صفحه 175. در این ایام صلاح الدین برای مولانا تجسم صوفی واقعی، نه صوفی رسمی، محسوب می شد. برای خداوندگار روم در این اوقات که هنوز سیمای شمس در پیش چشمش در حرکت بود، هیچ چیز بیش از علم بحثی، علم مردریگ اهل مدرسه که شیخ الاسلام قومیه تصوف را هم به صورت عرفان نظری بدان ملحق کرده بود، نفرت انگیز به نظر نمی رسید. با اهل مدرسه و با جاه و غرور فقیهان و مفتیان و مدرسان سالها بود قطع رابطه کرده بود و جز شعر که نزد اهل مدرسه چندان مقبول نبود، هرچه با دنیای قوم ارتباط می یافت، برای او یادآور ورطه‌ای بود که شمس او را از آن کنار کشیده بود. فقط به شعر و غزل رغبت داشت، چرا که بدون آن سماع به اوج کمال خیش نمی رسید. در نزد مولانا سماع شور و حالی روحانی بود که به حدود و قیود مجالس عادی و رسمی رایج در نزد صوفیه عصر محدود نمی ماند. در این تجربه روحانی، یاران تحت تأثیر شعر و موسیقی از شوق و هیجان بی خود یا بی طاقت می شدند. نعره ها می زدند، جامه ها چاک می کردند و ساعت ها بی خودوار با یکدیگر یا رو در روی یکدیگر چرخ می زدند. جست و خیز و دستفشانی و پایکوبی می کردند، با این شور و وجد خود را لحظه چند یا برای لحظه چند از خودی خالی می کردند. بار سنگین وقار تحمیل شده وابسته به مألوفات حیات هر روزینه را چند لمحه‌ای از شانه‌های خود پایین می‌انداختند و در شور و شوقی که برای عروج به ماورای دنیای خاکی احساس می‌کردند، دست و پا را به نشان اشتیاق پرواز می‌گشودند یا به نشان وانهادگی و درماندگی بر گرد محور پا به دور وجود خود چرخ می‌زدند و در هر دو حال بر خاک و خاکیان دامن می افشاندند. سماع این درویشان چرخ زن که پیروان مولانا بودند و بعدها در عهد کسانی که خود را خلفای وی می خواندند به آنچه مقابله خوانده می شد تبدیل پیدا کرد و نظم و انسجام و آیین و انضباط خاص یافت، در عهد مولانا و در مجالس او تفسیر هیجانهای واقعی زنده و جوشان بود و به حد و مرز رمزهای رایج در نزد مولویان نسلهای بعد محدود نمی شد. در مجلس مولانا هر کس به سماع وی در می آمد، از تأثیر شور و هیجان وی به آتش و شعله رخصان تبدیل می شد. دست که می افشاند از هرچه تعلقهای دنیوی بود اظهار بی نیازی می کرد. پای را که بر زمین می زد، خودی خود را در زیر پا لگد کوب می نمود. جهیدنش در آن حال رمز شوق و دستفشاندنش نشانه ای از ذوق وصال بود. تعادل و انضباط نسل‌های بعد این رمزها را تحت نظام‌های قالبی در نیاورده بود. سراسر حال سماع تجسم یک غزل بود که سماع زن یا سماعگر آن را همراه قوال و به پیروی از حالات و از باغ مولانا با حرکات پرشور دست و پای خیش به بیان می آورد. به این رقص و وجد آکنده از شور و هیجان هم مولانا نه به چشم مجرد یک نمایش رمزی، بلکه به دیده یک تزکیه روحانی و یک عبادت عاری از ترتیب و آداب می نگریست. در این طرز عبادت رقص همراه با حرکات سریع و بی خودبار سالک، آنچرا هر گونه دعایی از بیانش باز پس می ماند، گرم و تند و سوزان و عاری از تعقید و لغزش به تقریر می آورد. رقص یک دعای مجسم، یک نماز بی خدانه بود. تغزلی خاموش اما سرشار از احساس و اندیشه بود. مناجات مستانه‌ای بود که تحت تأثیر شور و هیجان سماعگر به آهنگ و حرکت مبدل شده بود. زبانی آگنده از حمد و ثنا بود که چون یک دهان به پهنای فلک نیافته بود، به جای کام و لب سماع زن تمام وجود او را همراه دست و پا و سر و شانش تحت فرمان خیش درآورده بود. استغاثه تضرع آمیز از زبان روح بود که از اعماق ورطه یک وجود متلاطم و بیقرار برمی‌خواست و چون زبان و دهان نمی توانست تنین گران آهنگ آن را تکرار کند، تمام جسم استغاثه‌گر را به پیچ و تاب در می آورد. مولانا سماع را وسیله‌ای برای تمرین رهایی و گریز می دید. چیزی که به روح کمک می کرد تا در رهایی از آنچه او را مقید در عالم حس و ماده می دارد، پله پله تا بام عالم قدس عروج نماید. اما فقیهان عصر که از سماع تصوری حقیر در خاطر می پروردند، نظیر آنچه در مجالس اهل لهو و لعب دیده بودند یا آنچه به مترسمان صوفی و مستأکله اوقاف و خانقاه ها منسوب بود، در آن به چشم دیگر نظر می کردند. به همین سبب مولانا را در اصراری که بدین کار داشت در خور ملامت می دیدند. خود سماع را هم متضمن بدعت و اقامه آن را از جانب مولانا موجب اشاعه باطل و ترویج فساد تلقی می کردند. این اختلاف نظر غالبا موجب می شد تا مخالفان عوام ترک و گاه ارباب قدرت را بر ضد مولانا و یاران تحریک نمایند. مولانا هم مکرر در دفع ایراد یا رفع توهم مخالفان خود را به بحث‌های فقیهانه ناچار دید. یک بار به فقیهی که منکر سماع بود با طرز بیانی مناسب با ادراک آن طایفه خاطر نشان کرد که چون حال اضطرار پیش آید، حکم شریعت اکل مردار و چیزهای حرام را جایز و مباح می سازد. در سلوک طریقت هم گهگاه برای سالکان طریق ضرورتهایی پیش می آید که رفع آن جز به سماع و رقص ممکن نیست. و اگر ایشان بدان کار که در احوال عادی شاید حکم اکل مردار را داشته باشد نپردازند، از تجلی انوار جلال و توالی غلبات احوال وجود ایشان از پا در می آید و از هم فرو می پاشد. از این روز که اینجا برای اهل طریقت این حرام شما از حلال بهتر می نماید و در واقع همان گونه ضرورت هاست که یاران ما را به سما الزام می کند و خطاب کلمینی یا همیرا هم که رسول خدا با عایشه در بیان آورد، اشارت به نظیر همین احوال در خاطر وی بود. به جمعی از رسای عوام نیز که در اصرار بر تحریم سماع و مخصوصاً استماع رباب تا حدی به آزار مولانا نظر داشتند، یک بار پیغام داد که آنچه را تعلق به جاه و مقام اهل علم دارد از مدرسه و درس و اوقاف و جز آن از جانب ما ترک شد و بر آن حضرات مسلم گشت. رباب بیچاره در این میان محل التفات صدور عصر واقع نشد. قریب پروری ما را به دلنوازی آن باداشت. اگر آن نیز به کار عزیزان می خورد، همچنان به ایشان واگذار خواهد گشت. و این جوابی بود صریح و تند و قاطع که فقیهان نیش تعریزی را که در آن بود خوردند و دم نزدند. اصراری که مولانا در مداومت سماع داشت و آن را همچون اساس طریقت خیش می نگریست، در آن ایام موجب اشاعه آن در سراسر قونیه شد و مدعیان آن را مایه رسوخ بدعت در حوزه شریعت و دستاویز طعن و ملامت در حق اصحاب مولانا ساختند. بدخواهان با لحن دلسوزی زبان به طعن گشودند که دریغا نازنین مردی و عالمی و پادشاه زاده‌ای که از ناگاه دیوانه شد و از مداومت سماع و ریاضت و تجوع مختل العقل گشت. اینکه او را در این تعریض پادشاه زاده خواندند، ناظر به عنوان سلطان العلمایی بود که پدرش بهای ولد در ادعا کردنش اصرار داشت. اشارت به ریاضت و تجوع هم از آن جهت بود که مولانا خالی بودن معده را در سماع شرط لازم می شمرد و ترفخن و تلطف را که حاصل سماع بود جز با التزام آنها ممکن نمی دانست. در احوالی که مولانا در آن سیر می کرد، سماع لهو و غفلت محسوب نمی شد، ریاضت نفس و مراقبت قلبی بود. پیروانش هم در سماع به مثابه عبادت و نماز اولیا می نگریستند. به اعتقاد آنها نماز و عبادت پیوندی بود که انسان را به خدا متصل می ساخت و صورتهای گونگون که در ادیان و شرایع مختلف داشت ناشی از آن می شد که انبیا هر یک بر مقتضای حوصله و فراخور احوال امتهای خیش صورت خاصی بدان داده بودند، اما اولیا و مشایخ که ارباب قلوب بودند و عبادت و نماز را با مجرد صورت رسمی آن تحقق پذیر نمی دیدند، سماع را نیز وسیله برای عروج به آنچه مؤمن در نماز ظاهر ناظر به تحقق آن بود تلقی می کردند و آن را همچون دریچه‌ای برای ورود به عوالم الهی و خروج از تعلقات حیات نفسانی می شمردند. نزد مولانا انسان با التزام سما از اتصال به خودی و تعلقات آن می رهید و از قید توقف در خودنگری و غیرنگری که در آنچه به ماسوی الله مربوط بود هر گونه عبادت و نماز را مشوب می ساخت آزادی می یافت. به علاوه نزد مولانا و یاران سماع راست با نماز راستین تفاوت نداشت. گمان ایشان چنان بود که هر کس ذوق و تمیز دارد در مورد مظروف و محتوا هرگز از تفاوت ظروف و عوانی به اشتباه نمی افتد. آنچه را قضای روح و جان اوست در هر ظرف که باشد می شناسد. از این رو در برای ظاهر سماع و عبادت که دو ظرف مختلف به نظر می رسد، آنچه را در هر دو ظرف ذوق روحی به او می دهد جز قضای واحد تلقی نمی کند. درست است که فقیهان قونیه در آن عصر مثل اکثر متشرعه وقت سماع را از آن رو که به هر حال بدعت محسوب می شد مذموم می شمردند و بعضی حتی در آن باره قایل به تحریم بودند، اما نزد اکثر صوفیه این امر بدعت محسوب نمی شد و اگر می شد چون مزاحم هیچ سنتی به نظر نمی رسید و خود پاره فواید را هم احیانا متضمن می بود بدعت مذموم نبود و به هر حال تا وقتی با هیچ فسق و گناه مقرون نبود، حرام به شمار نمی آمد. در جمله فوایدی که صوفیه سماع راست را غالباً متضمن آن می دیدند، تأثیر آن در دفع حال قبض و ملالی بود که استمرار آن می توانست برای سالک در تلقی احوال روحانی و تلقی در مدارج کمال نفسانی مانعی پدید آورد. لاجرم با اشتغال به آن خاصه در حال اجتماع که ارتکاب هر گونه امر مخالف با سنت و شریعت در آن حال کمتر احتمال وقوع دارد، سالک طریق از این یأس و ملال روحانی بیرون می آید و پیداست که سما در این حال ممد احوال روحانی است و لطمه‌ای هم به سنت و شریعت وارد نمی کند. به علاوه چون اشعاری که در این مجالس بدان تغنی می شد غالبا سخنان زهدآمیز و متضمن وعظ و تحقیق و نعت و مناجات بود، اگر هم صورت غزل یا ترانه داشت، آنچه از شوق و درد عاشقانه در آنها به بیان می آمد از غلبات روحانی و جذبات عرفانی حاکی بود یا لااقل بدان احوال قابل تأویل به نظر می رسید، در ایجاد احوالی که سالک را از حجاب‌های نفسانی بیرون آرد غالباً تأثیر بسیار داشت. مولانا به خاطر همین فواید سما را تجویز می کرد و اگر در آن کار مفاسد و آفتهایی هم به نظرش می آمد، سعی در رفع این آفات و مفاسد را بر ترک این فواید ترجیح می داد. مخالفت فقها در این باب ناظر به همین آفتها و مفاسد بود که وی مجالس سماع خود را از اینکه به آنها آلوده آید بر کنار نگه می داشت. زنان و پسران نابالغ و کسانی را که در سماع به چشم لهو و عیش می نگریستند در این مجالس راه نمی داد و بدین گونه هر گونه سوء ظنی را از ساحت حوزه سماع خیش دور می کرد. به علاوه چون خود فقیه و مفتی و زاهد و عالم بود، جنجال مدعیان و رقیبان که برخلاف وی اکثر به آفات جاه و مال و مخصوصاً به مفاسدی که سعی در حفظ آنها به دنبال داشت آلوده بودند، نمی توانست برای وی مایه تشویش گردد. کدام یک از مفاسد و آفات شرعی در این سماع پاکیزه روحانی مجال ورود داشت تا کسانی که خود تمام وجودشان به گونه گونه آفات و مفاسد شرعی و اخلاقی آلوده بود، بتوانند وی را از مداومت در آن باز دارند. سماع مولانا چنان که احوال او و یارانش نشان می‌داد، از هیچ گونه اندیشه خوشباشی و لذت‌جویی ناشی نمی‌شد و ذوق اشتغال به لهو یا فکر جستجوی آسایش و غفلت داعی و محرک آن نبود. این سماع خود مبارزه و تلاش ریاضت کشانه‌ای بود که جسم را تلطیف می‌کرد، تبدیل به روح می‌کرد و برای آن از میان آنچه به آلودگی و گناه تعلق داشت راه ناشناخته‌ای به سوی خدا می‌گشود. کشمکش و تقلای جانکاه بود که استقراق در آن به انسان امکان می‌داد تا جزء عنصری خود را با پروبالی که روح در آن لحظه‌های هیجان به آن آریه می‌دهد به عالم مافوق عناصر ملحق نماید. خیز و جهشی بود که سالک راه خدا را به اوج حیات انسان می رسانید. تبدیل به ملائکه و روح می کرد و از آنجا پله پله تا بام رفیع آسمان ها می برد. مجلس سماع برای مولانا معبدی بی سقف و ستون و عاری از زیور و ثروت بود که در فضای آگنده از قدس و طهارت آن هر چیز زمینی آسمانی می شد. در آن همه چیز مقدس، همه چیز روحانی و همه چیز الهی بود. کدام بدعت، کدام گناه و کدام ابلیس می توانست در چنین جو پاک الهی مجال ورود بیابد؟ فقط خودبینی زاهد ظاهرنگر بود که اینجا را می توانست به آینه‌ای برای مشاهده تیرگی‌های وجدان خود تبدیل کند. حالتی از تقدیس و تسبیح روحانی را که در سراسر مجلس موج می‌زد در آن مشاهده نکند و نام الله و رسول را که در سراسر آن دایم تکرار می‌شد نشنود. در این سماع راست ترانه‌ای که قوال می‌خواند و با دفانه و رباب همراه می‌شد تقدیس و تحمیدی بود که روح در آستانه خیز و جهش به آن سوی دنیای جسم تقنی می‌کرد. غیر از قوال و همراهانش که ساز و آواز پرشور آنها مجلس را غرق در امواج روح و دل می کرد، در سراسر این مراسم سکوت پروقاری دهانها را خاموش نگه می داشت. در شور و هیجان قول و غزل فقط دستهایی که به هوا فشانده می شد و پاهایی که زمین را زیر لگد می کوفت حرف می زد. دهان هم اگر گهگاه باز می شد، آنچه از آن بیرون می آمد خروشی بی خدانه یا نعره آتشناک بود که هیجان گریز و شور از خود رهایی روح را بدون آنکه بتواند آنها را در تنگنای لفظ و حرف بریزد به شکل فریاد در می آورد. وقتی مولانا در این رقص و وجد روحانی سما دست به هوا می افشاند، به زبان رمز هرچه را برای او تعلقات خودی محسوب می شد به هوا پرت می کرد و از خود دور می ساخت و چون پای به زمین می کوبید خودی خود را که از پای بندی به زمین رشته بود و او را هم به زمین پای بند می داشت در این پای کوبی زیر لگد خورد می کرد و راه تبتل تا فنا را در یک جست و خیز رمزی هر روز و هر شب بارها تعیین می کرد و خود را در تمام این حرکات مغلوب احوال گونه گونه سلوک روحانی می دید. بدین گونه در طی سماع یارانش زمین به هرچه زمینی بود در زیر لگدها خرد و له و پست و پیش پا افتاده می شد و هوا که دستها از برای آن به آسمان می رسید در تموج و ارتعاش حرکات این دستها راه را برای عروج روح به ماورای جسم می گشود و هرچه جسم در طی این حرکات بیشتر خسته می شد، روح بیشتر احساس سبکی و بی‌وزنی می کرد و بیشتر خود را آماده عروج می یافت. اما این لطایف ورای ادراک رؤسای عوام و ظاهر بینان قشری عصر بود. از این رو مولانا به اکثر اعتراضها و ایرادهایی که از جانب مفتیان قوم در حرمت سماع نقل می شد، به چشم بی‌اعتنایی می‌نگریست و تا آنجا که مناقشه با مخالفان را لازم نمی‌دید آنها را به نحوی تحمل می‌کرد. با آنکه کثرت سماع و مداومت بر ریاضت و روزه در این ایام مزاج مولانا را گهگاه حساس و زودرنج هم می‌کرد، رعایت حرمت و ادب ظاهر را در برخورد با مخالفان غالباً از نظر دور نمی داشت. با این حال وقتی قول آنها را در حوصله طاقت نمی دید به آنها جوابهای سخت می داد و گاه با آنچه دشنام خاص خراسانیان محسوب می شد آنها را در هم می کوفت و به خاموشی وامی داشت. مجالس غالباً در مدرسه مولانا یا در خانه خاصان وی برپا می شد و به کسانی که با آداب سماع راست بیگانه بودند اجازه ورود داده نمی شد. اما اگر بیگانه ای هم احیاناً به مجلس راه پیدا می کرد، حضور او تا ممکن بود با حرمت و ادب تلقی می گشت و از رنجانیدن او اجتناب می شد. چون که یک بار مستی به سماع وی راه یافت، از هنگامه وجد و رقص یاران به شور آمد و به پای کوبی و دست افشانی برخاست. در آن حال هم از بیخودی خیش گهگاه خود را به مولانا که مستغرق وجد روحانی بود میزد و او را از احوال و غلبات خیش باز می داشت. یاران او را به لزوم رعایت حریم مولانا توجه دادن و چون نشنید و عربده آغاز کرد او را برنجانیدند. چون مولانا آنها را از این کار منع کرد گفتند مست است. مولانا بانگ زد که شراب او خورده است، شما بدمستی می کنید؟ خود او در شور و شوق مستانهی که در این ایام داشت، سماع را گهگاه ساعتها یا روزها ادامه می داد. در این احوال شورها می کرد، نعره ها می زد و ذوقها می راند. کمتر کسی از یاران می توانست در رقص و وجد تا آخر با وی موافقت کند. صلاح الدین زرکوب پیر که خود اهل ذوق و شور فوق‌العاده بود از همان اوایل حال گفته بود که مرا طاقت سماع خداوندگار نیست و به همین جهت در مجالس طولانی در گوشه می ایستاد و با شورها و نعره‌های بیخودانه در وجد و رقص مولانا غرق می شد. در یکی از همین احوال بود که مولانا در یک غزل مستانه خود نام او را در مثله غزل نه در مقطع که رسم عادی بود آورد. در اوج شور و هیجان این مجالس طولانی شبانه، قوالان گهگاه از خواندن شعر و از اینکه ساعت‌های دراز با وی بیدار می‌ماندند و یک لحظه نمی‌آسودند، عاجز می‌شدند و او همچنان شور می‌کرد و به سماع و پایکوبی و دست‌افشانی مشغول بود. چون در سماع گرم می‌شد، گهگاه قوالان را می‌گرفت، درسه رقص می‌آورد و همچنان چرخ زنان و پایکوبان صلوات می‌فرستاد و باز سماع را ادامه می‌داد. اگر سماع در مدرسه خود او برپا می‌شد و قوالان که غالباً از همپایی با شور و هیجان وی خسته بودند، دیرترک می‌آمدند، به نماز می‌ایستاد تا آنها می‌رسیدند و سماع آغاز می‌گشت. سماع برای او چنان مقدس بود که تأخیر آن را فقط اشتغال به نماز می توانست جبران کند. وقتی در این احوال مستغرق شور و حال خیش بود، اگر کسی به وی یادآوری می کرد که هنگام نماز شام رسیده است، آن را ترک می کرد و به نماز می ایستاد. نماز او هم در آن حال چنان بی خدانه بود که مجلس و چراغ و قبله و محراب هم با او به نماز می آمد و او خود و هرچرا به ارکان نماز مربوط می شد نیز فراموش می کرد و چیزی جز آنکه در نماز مخاطب او بود نمی دید. با این حال روزهایی هم پیش می آمد که در سماع مثل نمازی که با حضور به جا می آید همه چیز دیگر را از خاطر می برد و در چنان حالی اگر کسی فی المثل به وی خاطر نشان می کرد که وقت نماز دیگر شد، مستان عذر می آورد که نی نی، آن نماز دیگر است و این نماز دیگر. و پیداست که تا از آن غلبات سکر به سهو می آمد، این قول شتامیز را از یاد می برد. در دل آن را انکار می کرد و از این که چنان سخنی بر زبان رانده بود، خود را در خور ملامت می یافت. در تمام این ایام استغراق در سماع یا اشتغال به ریاضت و سلوک باطنی برای مولانا مجالی جهت توجه به مریدان باقی نمی گذاشت و او این کار را از همان اوایل بازگشت از جستجوها به صلاح الدین زرکوب واگذاشته بود. امری که هیچ چیز از قبول آن برای بسیاری از یاران و مریدان مولانا دشوارتر نبود. ایشان سالها این صلاح الدین را به عنوان پیشوری امی، ساده و فاقد هر گونه جاذبه و استعدادی در کوی و بازار دیده بودند. سالها او را در مسجدها و مجالس وعظ با ساده دلی و خوشباوری عامیانه نسبت به ائمه و وعاظ شهر در حال خضوع و تسلیم دیده بودند. با او در راه بازار و مسجد گفت و شنودها کرده بودند و هرگز هیچ گونه مایه‌ای از دانش و فرزانگی در نزد او سراغ نکرده بودند. نمی توانستند چون این کسی را بین خود و مولانای خیش که در گذشته به خاطر نیل به صحبت او با شمس تبریز ناسازگاری ها کرده بودند، حایل و واسطه بیابند. حتی وقتی آن تبریزی بینام و نشان اما دانا و جهان دیده را با وی مقایسه می کردند، از اینکه ناخرسندی یا بلفزولی آنها سبب شد تا جای وی به این بازاری عامی نانویسا و ناخوانا سپرده آید، احساس غبن و پشیمانی به آنها دست می داد و باز آن اولین را با همه ناخرسندی که از او داشتند از بسیاری جهات بر این آخرین ترجیح می نهادند. عشقی هم که مولانا به وی نشان می داد و یادآور شیدایی او نسبت به شمس بود، موجب آزار خاطر و محرک رشک و ناخرسندی مریدان می گشت. داستان این رشک و ناخرسندی که لااقل یک بار به توطئه‌ای نافرجام بر ضد این محبوب تازه و این خلیفه پیر مولانا منجر گشت، تا حدی تکرار ماجرای شمس یا در واقع دنباله آن بود. و با آنکه جزئیات ماجرا آنگونه که در روایات اصحاب آمده است شاید از تفصیلات مربوط به ماجرای شمس هم متأثر باشد، چنان می نماید که این بار روح ملایم پیر زرکوب و تجربه گذشته مولانا موجب شده باشد تا ماجرا با آرامش بیشتری بگذرد. به هر حال این نکته که زرکوب قونیه در نظر تعدادی از یاران مولانا یک بازاری عامی و در نظر ظاهر عاری از حالات و مقامات منقول از مشایخ عصر محسوب می شد، دستاویز عمده این ناخرسندی به نظر می آمد. اما عامل عمده آن در واقع این نکته بود که چون مریدان دیرین و دوستداران تازه مولانا باز این بار از اینکه بی هیچ واسطه‌ای با شیخ محبوب خیش مربوط شوند محروم ماندند، همچنان دنبال بهانه‌ای بودند تا آنچه را بین آنها و مولانای ایشان حایل و حاجب می شد از میان بردارند و بی هیچ واسطه‌ای با شیخ خیش ارتباط پیدا کنند. برای مولانا که در این سالهای اوج و شور و سماع یک سایه، یک نسیم، یک نفحه و یک هیچ او را از خود می رو بود، عشق صلاح الدین قدم نهادنی اتفاقی در یک راه میانه بود که نیل به تعادل روح را برای وی ممکن می ساخت. صلاح الدین در آغاز ورود شمس به قونیه و از همان اول خلوت سماهی مولانا با مرد تبریزی مهماندار آن مهمان الهی مولانا بود و در عهد سید برهان هم مرید سرسپرده و یار معتمد آن محقق ترمذی محسوب می شد و با آنکه سالها مخصوصاً در دوران صحبت شمس ذوق و حالی که او در مجالس سماع نشان داده بود اعجاب مولانا را در حق او برانگیخته بود، در تجربه بازار زرکوبان احوال او در نظر مولانا بیش از پیش محرک شوق و علاقه مولانا در حق او گشت. بدین گونه پیر امی در چشم مولانا تجلی شمس و ظهور مجدد او در یک لباس تازه تلقی گشت. ناخرسندی از صحبت عالمان و صوفیان عادی که شمس به وی القا کرده بود، صحبت بیشایبه با این روح صافی و پاکیزه که به جای تظاهر و ترسم معمولی صوفیان عصر شور و هیجان روحانی در تمام احوالش جلوه داشت و در مقابل قیل و قال اهل مدرسه حتی نانویسا و ناخوانا مانده بود، مولانا را به شدت مجذوب و مفتون وی می داشت. در آن ایام که مولانا باز شمس و سید برهان را همچنان گهگاه در وجود خیش در حال کشمکش می دید، این زرکوب عامی در این حال خاطره شمس و خاطره سید برهان را با هم در ذهن وی تداعی می نمود و بین آنها توافق ایجاد می کرد. به همین سبب مولانا در وجود او مونسی محرم و رفیقی همدم می یافت که سابقه ارادت و رابطه ذوق و حال می توانست بین او که دیگر سر شیخی و مرید پروری نداشت با مریدان مشتاق که هرچند مولانا آنها را رها کرده بود آنها او را رهانه می کردند واسطه ای باشد. تجانس روحانی که در این ایام بین مولانای از قیل و قال مدرسه گریخته با این زرکوب عامی و امیگونه که معرفت الهی و علوم یقینی از راه نیاز نمجاز او را حاصل شده بود وجود داشت، بدون شک داعی عمده‌ای در توجه مولانا به او محسوب می شد. اما اینکه صلاح الدین در این آنکه در زهد و ورع بی بدل بود و در مجاهده و تقوا بی مثل، خود اهل بازار و آشنا با احوال و آداب محترفه و عوام قونیه بود نیز ظاهراً عامل مؤثری در انتخاب او به عنوان شیخ و خلیفه از جانب مولانا در نزد اصحاب وی به شمار می آمد. چون در آن ایام که مولانا وعظ و درس را تقریبا